بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد ادنا مطابق شوبری یک شنبه 5 بهمن 404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و محمد
و لعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث مقدمه واجب بود. در مقدمه واجب یک تقسیم بندی شده، گفتن مقدمه یا مقدمه داخلیه است یا مقدمه خارجیه. مقدمه داخلیه در موردش، یعنی اجزای واجب، در مورد مقدمه اجزای واجب 3 بحث در کفایه مطرح هست. یک بحث این هست که آیا اجزا به وصف مقدمیت متصف می شوند یا نمی شوند. نکته دوم این هست که آیا اگر ما مقدمه واجب رو واجب بدانیم به وجوب غیری، اجزا هم واجب به وجوب غیری خواهند بود یا نه. یعنی ملاک وجوب درش وجود دارد یا ندارد. بحث دوم. بحث سوم این که آیا مانعی از اتصاف اجزا به وجوب غیری وجود داره یا وجود نداره. خب این 3 بحث. در بحث اول مرحوم آخون مطرح کردند که یک شبهه مرحوم عاشق محمد تقی صاحب حاشیه بر معالم مطرح کرده که اجزا عین کلند، مقدمه باید غیر کل باشه و سابقه بر کل باشه، اجزا که مستقل از کل نیستن. مرحوم آخون جواب میده که اجزا اگر ذات اجزا رو در نظر بگیریم مقدم است، ولی اجزا به شرط اجتماع ذل مقدم است. این فرمایش مرحوم آخون. خب اینجا اول ببینیم اصل شبهه چیه تا بعد به جواب مرحوم آخون بپردازیم. ببینید اجزا، کل اجزا با همدیگه رو یه موقع در نظر میگیریم، خب میگید کل اجزا با همدیگه با مرکب یکیه. ولی چرا اینجوری در نظر میگیرید؟ تک تک اجزا رو در نظر بگیرید. تردیدی نیست که مثلا نماز، رکوع با نماز متحد نیست. نماز رو شما نمیتونید بر رکوع حمل کنید، غیر نماز رکوع. سوره غیر نماز، قرائت غیر نماز. ما میگیم هر جزء رو که در نظر میگیریم این غیر از کله. اگر وجوب رو هم میخواییم جریان پیدا به وجوب رو متوجه جزء بکنیم، به اعتبار هر جزء مستقل از جزء دیگر رو باید در نظر گرفت. خب این اصل اشکال. ولی مطلبی که باعث شده که مرحوم آخون اینجوری نگاه رو بحث رو به این شکل مطرح کرده اون اینه که ببینید درسته هر جزء رو که در نظر میگیریم غیر از کله، ولی مجموع اجزا بالاخره غیر از کل نیست. مجنید این اگر قرار باشه هر جزء سابق بر کل باشه، مجموع اجزا هم باید سابق بر کل باشه. یعنی این وصف سابق، جزء اول سابق بر کله، جزء دوم سابق بر کله، جزء سوم سابق بر کله، 10 تا باید سابق بر کل باشد. وقتی قرار این هست، یعنی اشکال اینه. درسته هر تک تک اینها رو اگر تک تک اینها رو سابق بخوایم فرض کنیم، مجموعهشون هم اون وصفی که برای این تک تکی هست، اون وصف باید برای این مجموعه هم صادق باشه. رو این جهت مرحوم آخوند میگه که ذات اونها رو در نظر که بگیرید اون سابق هست ولی به وصف الاجتماع لاحقه، اینجوری تفسیر کرده. ولی به نظر میرسه که این پاسخ پاسخ صحیح نباشه. دقت بفرمایید. ببینید، ما یک موقعی کلمه وجوب رو که در نظر میگیریم، وجوب همیشه به یک مفهوم ذهنی تعلق میگیره، از یه جهت به یک مفهوم ذهنی تعلق میگیره، از یک جهت به خارج تعلق میگیره. یعنی من این مفهوم ذهنی رو بهش تحریک میکنم برای اینکه خارجیت پیدا کنه. یعنی این رو مطلب رو هم حالا بعدن تو بحث اجتماع امر و نهی بیشتر بهش خواهیم پرداخت که وجوب یک تعلقی با مفاهیم مفهوم ذهنی دارن، یک تعلقی به خارج دارن. وجوب برای این هست که این مفهوم ذهنی در خارج تعین به اصطلاح عینیت پیدا کنه و وجود پیدا کنه. و بحث اینه که شما اون امری که به کل شده، امر به کل برای این که در عالم خارج اون کل تحقق پیدا کنه، در عالم خارج بین کل و مجموع اجزا فرقی نیست. در عالم ذهن ممکنه شما بگید این اجزا رو دو گونه ملاحظه میتوانیم بکنیم، ملاحظه ذات اجزا و ملاحظه به شرط الزمام. این ملاحظه و اعتبار دوگانه مال مفهوم شی هست، ولی در عالم خارج که اینا یکی هستن. مقدمه باید در عالم خارج غیر از ذل مقدمه باشه.
در عالم خارج در آخرین جزء به شرط اجتماع.
نه حالا اینم حالا سب کنید، در موردش هم با صحبت میکنم. خب اشکال قضیه در واقع این هست که به هر حال کل اجزا رو که شما در نظر بگیرید، این اجزا در عالم این که میگید این اجزا، یه موقع ذات اجزا رو در نظر میگیریم، یکی این که ذات اجزا با وصف اجتماع. آیا وصف اجتماع یک جزء خارجی هست؟ جزء خارجی که نیست. وصف اجتماع نحوه ملاحظه اون شیء خارجیه. یعنی اون شیء خارجی دو گونه ملاحظه می شود که دستش آدم نکنه. ملاحظه تک تکی، یعنی اینو من ملاحظه می کنم جدا، خیلی ممنون. دومی ملاحظه می کنم جدا، تا جزء دهم رو ملاحظه می کنم، همه اینا رو جدا جدا می توانم ملاحظه کنم و مجموع اینها رو هم به عنوان یک حدیده وحدانی میتونم ملاحظه کنم. ولی ملاحظه وصف وجود ذهنی مأمور بهه، نه اون وجود خارجی مأمور به. و ما برای تحقق اون وجود خارجی میخواییم امر کنیم. عرض کردم امر همیشه یک حرکتی هست از ذهن به خارج، یک حرکت، یعنی یک در عالم خارج لولا الامر اون مأمور به تحقق ندارد، در عالم ذهن تحقق دارد. ما میخواهیم مأمور بهی که در عالم خارج تحقق پیدا نمی کند به وسیله این امر محققش کنیم. خب شما امر که میکنید به کل، یعنی میخواهید این کل در عالم خارج تحقق پیدا کند، این کلی که در عالم خارج تحقق میخواهد پیدا کند، یعنی اون نهایت حرکت طلبیه، اون نهایت حرکت با تک تک اعضا یکیه، یعنی با تک تک اعضا رو هم قرار بدیم اون با کل یکیه. این تعبیری که شما میگید به شرط اجتماع هست و نمیدونم امثال اینها، این به شرطیت و لا به شرط بودن مال عالم ذهنه، نه مال عالم خارج، و مقدمه باید در عالم خارج غیر از ذل مقدمه باشه. خب این وصف اجتماع هیچ گونه خارجیت نداره، هیچ گونه خارج، یعنی در عالم خارج ما 10 جزء داریم نه 11 جزء. اگر 11 جزء داشته باشیم تفلسل پیش میاد، بین جزء 11 و جزء 10 جزء دیگه، بین اونها هم یه اجتماعی باید وجود داشته باشه و اگر خارجیت داشته باشه، و بین این اجتماع جدید و اون هی یه تفلسل. در عالم خارج 10 جزء بیشتر وجود نداره، نه 10 جزء به علاوه وصف الاجتماع. وصف الاجتماع اعتبار ذهنیه، در عالم خارج که تحقق نداره. اگه تحقق درست کردم، اگه تحقق داشته باشه دور پیش میاد، تفلسل پیش میاد. این بنابراین به نظر میرسه که به این بیان بخواهید شما مشکل رو حل کنید، این مشکل حل نمیشه. اینه که مرحوم آخوند در واقع میخوان، یعنی به تعبیر دیگه مقدمه، مجرد این که در عالم ذهن با ذل مقدمه تغایر داشته باشند کافی نیست برای اتصاف به وصف مقدمیت، باید در عالم خارج با ذل مقدمه تغایر داشته باشند. در حالی که در عالم خارج اتحاد وجودی دارم. واقعیت امر این هست که این که بحث اینه. ببینید، از این الفاظ مقدمه و امثال اینها ما در میگذاریم. یه نکته میخوام اینجا عرض بکنم، اون اینه که ما برای اینکه یک مرکب تحقق پیدا کنه، اون آمر این مرکب رو در ذهنش میتواند تصور کنه. در عالم ذهن وقتی مرکب رو تصور کرد، میبینه این مرکب محبوبشه. اجزای این مرکب هم جدا جدا وقتی تصور بکند، میبینه اینم محبوبشه. اگر اون مرکب به ماه و مرکب تحقق نداشته باشد، طلب میکند از مأمور تحقق اون مرکب را، و تا وقتی که اون مرکب تحقق پیدا نکرده است، اون تحریک به اون مرکب به ماه و مرکب باقیه، چون این مرکب به ماه و مرکب هنوز در عالم خارج تحقق پیدا نکرده است. آمر میتواند تک تک اجزا رو هم ملاحظه کند. این ملاحظه تک، این نکته رو توجه بفرمایید، نسبت به این تک تک اجزا طلب که میخواد بکنه و تحریکی که میخواد بکنه، این تحریک غیر از تحریک به کله. چطور؟ چون تحقق کل با تحقق هر جزئی که در نظر بگیریم این ملازم نیستن. یعنی ممکنه هر جزئی رو که دست میذاریم، این جزء ممکنه تحقق پیدا کرده باشه ولی کل تحقق پیدا نکرده باشه. برای اینکه به یک شیء طلب تعلق بگیرد، فقط محبوب بودن کافی نیست، تحقق پیدا نکردن هم شرطه. من به چیزی طلب میکنم که خارجیت پیدا نکرده باشه، و الا اگر هر چیزی خارجیت پیدا کنه دیگه طلب من نسبت به او وجود نداره دیگه. طلب برای این هست که من یک شیئی که لولت طلب موجود نیست موجودش کنم، ولی اون این شی اگر موجود شد دیگه طلب نهایت به نهایت رسیده و پایان گرفته، حرکت طلبیه به مقصدش رسیده و تمام شده. این مرکب من حیث مرکب به ما هو مرکب، تا وقتی که همه این مرکب تحقق پیدا نکرده باشد، همه اجزاش تحقق پیدا نکرده باشد، مرکب تحقق نداره. وقتی مرکب تحقق پیدا نکرده باشه طلب نسبت به مرکب هست، ولی هر جزئی رو که تحقق پیدا کرد دیگه طلب نسبت به او میپره. پس بنابراین طلبی که به هر جزء تحقق پیدا میکند تا وقتی هست که اون جزء نباشد. اگر جزء تحقق پیدا کرد طلب میپره. پس طلبی که به اجزا تعلق میگیرد غیر از طلبی هست که به کل تعلق میگیرد، چون طلب کل تا وقتی که کل تحقق پیدا نکرده است موجود است، در حالی که طلب به هر جزئی که ما در نظر بگیریم با تحقق اون جزء طلب نسبت به اون جزء به نهایت میرسه. میخوام عرض بکنم که ما مجرد این که در عالم خارج، در عالم خارج بین جزء مجموع اجزا و کل عدم انفکاک وجود داره، اون مشکل ما رو حل نمی کنه. ما دو لحاظ داریم. یک لحاظ این هست که این من این بیانی که میخوام عرض بکنم، این بیان در واقع توضیحی هست برای فرمایش حاج آقا در بحثی که آیا اجزا متصف میشوند به وجوب نفسی یا به وجوب غیری. مرحوم آقای اسد محمد فشارکی قائل هستند که اجزا متصف به وجوب غیری می شوند. مرحوم آقای حاج شیخ هم در متن دورر همین مطلب رو پذیرفته که اجزا متصف به وجوب غیری می شوند. محصل فرمایششون هم همین مطلبی بود که ما عرض کردیم که چون وجوب به مفاهیم در عالم ذهن تعلق میگیرد و اجزا در عالم ذهن غیر از کل هستند، بنابراین وجوب اجزا غیر از وجوب کل است. وجوب اجزا غیر از وجوب کل است. اینجوری. ولی به نظر میرسه که ولو بحث این هست که ای خدای بزرگ، عامر در عالم ذهن و میتواند کل رو تصور کند، میتواند تک تک اجزا رو تصور کند. با تصور کل میبیند که این کل مطلوبش هست. تصور کل به تنهایی کافی نیست برای اینکه طلب به او تعلق بگیرد، باید این کل در عالم خارج محقق هم نباشد. کل رو وقتی میبینه هنوز در عالم خارج تحقق پیدا نکرده است، طلب به اون کل تعلق میگیره، بعث به کل تعلق میگیره، و تا وقتی که کل تحقق پیدا نکرده باشد شاید این بعث وجود داره. البته این بعثی که به کل هست قهرن، چون کل از اجزا ملتئم می شود، تحریک به تحقق اجزا هم هست، یک نوع تحریک، نه بحث تحریک به اصطلاح عرضی. ببینید امری که به کل تعلق می گیرد، این امر به نحو ضمنی به اجزایش هم یک تحریک و بعث صورت میگیره. ولی این بعثی که داره به اجزا صورت میگیره که عین بعث به کل هست، یعنی خود اون بعث به کل به اون اجزایی که هنوز موجود نشده هم بعث میکنه، اجزایی که هنوز موجود نشده هم اون بعث میکنه. ولی خود آمر وقتی هر جزء رو مستقل ملاحظه بکنه، میبینه این رو دوست داره، میبینه که داره نسبت به او تحریک میکنه. یعنی ما یک تحریک به کل داریم که این تحریک به کل تا وقتی که کل محقق نشده است این تحریک وجود دارد. این تحریک نسبت به اجزای غیر موجوده، یک تحریک که وحدانی هم هستا، این که ما میگیم منحل میشه یک نوع تعبیر مسامحه‌ایه، منحل نمیشه، یک تحریک نسبت به این مجموعه است. این تحریک نسبت به این مجموعه طبیعتا من رو به طرف، یعنی اون عرض کنم وقتی من نماز ده جزئی رو دارم محقق میکنم، میتوانم هر جزئی از نماز رو که میخوام بیارم، آوردن این جزء به تحریک اون امر کل، امر به کل من رو به آوردن اون جزء تحریک میکنه، بنابراین تا وقتی که اون جزء موجود نشده، امر به کل که یک امر وحدانیه، من رو به طرف تمام اجزا جدا، قبل از تا وقتی که تحقق پیدا نکرده است من رو تحریک میکنه. ولی یه ملاحظه دیگه هم در عالم ذهن هست. در عالم ذهن اینه که من میتوانم بگم که برای این کل تحقق پیدا کنه، این جزء باید باشه تا کل تحقق پیدا کنه. پس بنابراین از تحریک عاملی که تحریک به کل میکند، عاملی که میخواهد کل ایجاد بشود، بعث به جزء هم مستقل از بعث به کل هم میکند. یعنی بنابراین که مقدمی واجب باشه، بلته ما یه بعدن بحثشو میکنیم که ممکنه با بگیم مقدم واجب نیست، ولی اگر ما ذهنیتی که در وجوب مقدمه داریم، اون ذهنیت دقیقا در مورد اجزا هم میاد. این یه توضیح رو من بدم. ببینید کسی که نسبت به یک ذل مقدمه امر میکند، تحریک میکند، تحریک به ذل مقدمه، خود اون تحریک تحریک به مقدمش هم هست، چون برای اینکه اون ذل مقدمه در عالم خارج تحقق پیدا کند، باید مقدمه تحقق پیدا کند. تحریک به ذل مقدمه خودش تحریک به مقدمه است، نه اینکه از تحریک به ذل مقدمه یه تحریک دیگه ناشی میشه. بحث مقدمه واجب این هست که از او یه تحریک دیگه ناشی میشه. خب ما ممکنه بگیم ناشی میشه، ممکنه بگیم ناشی نمیشه. اگر ما گفتیم که از تحریک به ذل مقدمه تحریک به مقدمه ترشح پیدا میکنند، این همین رو در بحث مقدمه واجب هم میشه تفسیر کرد. حالا من دیگه اینا رو ملاحظه بفرمایید، بعدا در مورد صحبت خواهیم کرد. یه مشکلی ما در اصل وجوب مقدمه داریم که وقتی مکلفی به یک ذل مقدمه امر میکند، امر به ذل مقدمه، تحریک به ذل مقدمه، تحریک به مقدمه هم هست دیگه. تحریک مستقل از او نمیخواد، تحریک مستقل از او نمیخواد، همون تحریک این تحریک رو هم به دنبال داره. اگر ما این اشکال رو اینجوری جواب دادیم که ولو در عالم ذهن آمر اگر ذل مقدمه رو ملاحظه کنه میبینه که این ذل مقدمه محبوبشه، هر مقدمه از مقدمات اون رو هم که ملاحظه کنه که هنوز محقق نشده میبینه اونم محبوبشه، یعنی در عالم ذهن از اون امر به ذل مقدمه برای آمر یک امر به مقدمه هم تو عالم ذهنش حاصل میشه. اون میگه که چون ذل مقدمه رو من میخوام حل بدم، مأمور رو به طرف ذل مقدمه، مأمور رو به طرف مقدمش هم دارم حل میدم. یعنی در عالم ذهن میتونیم اینها رو تفکیک کنیم و جدا کنیم، مگر این بیان درست باشه. حالا اون درستیشو در جای خودش این همین بیان در اجزا میاد، هیچ فرقی بین اجزا و مقدمات خارجیه نیست. اگر بتوانیم اون مشکل تعدد تحریک رو در بحث مقدمات خارجیه حل کنیم، بگیم که ما دو تا تحریک داریم، یه موقع ممکنه ما بگیم نه یه تحریک بیشتر نیست، مقدمه به این تحریک به ذل مقدمه تحرک نسبت به او حاصل می شود نه تحریک جدا. این ممکنه این و این معناش انکار مقدمه واجب باشه، وجوب مقدمه واجب باشه. اگر این رو ما تونستیم مشکلش رو حل کنیم، در مورد اجزاء خارجی داخلی هم همین مطلب رو میشه حل کرد. حالا این یه نکاتی داره که دیگه اینو فردا انشاءالله در موردش بیشتر صحبت خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.